أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث امروزمون راجع به این جمله اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. هدایت رو منقسم کردن به سه قسم، یکی هدایت تکوینی، در قرآن این هدایت تکوینی خیلی جاها اومده، و یکی از ادله عوامانه برای اثبات وجود خدا. از وقتی که فرعون از حضرت موسی پرسید من ربکما، گفت ربنا الذی خلق کل شیء ثم هدا، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا. خدای من اون خالق همه اشیا، اما بعد خلقت به اون هدایت داده است، و این هدایت برای عالم وجود، مثلا دانه گندم را می اندازیم در خاک، بعد از مدتی شکفته می شود، ریشه می رود زیر، ساقه می آید بالا. تا حال نشده ساقه بره زیر، ریشه بیاد بالا. به این می رن هدایت تکوینی. در عمق جان این دانه گندم یا شکفتگیش، یعنی ریشه ساقه خوابیده است، باید چنین کند برای بقاء وجودش، باید ریشه بره پایین، ساقه بیاد بالا. که بزرگان نظیر صدرالمتعلهین که جمله شیرینی دارند، میگویند هر چه موجود است به اندازه سعی وجودیش علم دارد، قدرت دارد، اراده دارد. لذا میگن وجود مسابقه با علم، مسابقه با قدرت، مسابقه با اراده است. حتی میگه مسابقه با حیات. لذا این دانه گندم علم داره که باید ریشه بره پایین، دانه بیاد بالا. علم داره که باید برای حفظ خودش اینجور بشه. وقتی علم داره، قدرت داره که ریشه پایین بره، ساقه بیاد بالا. اراده میکنه ریشه بره پایین، ساقه بیاد بالا. شعور داره به این کار، حیات داره به این کار. لذا یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض را صدر متعلقین همه جور معنا میکنه. میگه گوش نداری، چشم نداری، و الا ما من شیء یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. مرحوم آقا نجفی رضوان الله تعالی علیه که این چند روزه یه همایشی برای ایشون گذاشتن، خیلی مرد بالایی بوده انصافا، گفته بود که ریاضت ها کشیدم و در سر من را کسی رو پیدا کردم، باش رفتم سرداب متخر، نمیگدم آقا امام زمان، مؤدب در حرفش است مرحوم آقا نجفی، میگهد که ناگهان دیدم که ای داره میگهد لا اله الا الله، در و دیوار به من میگن، دیدم میگن لا اله الا الله. اون آقا رو کرد به من، گفت که شک کن، گوش پیدا کردی، این شعور در و دیوار است، علم در و دیوار است، تسبیح در و دیوار است. لا جبال او بی معه و طیر. حضرت داوود وقتی زبور میخوند میشنید که عالم وجود با هم صداست، هم جنبنده ها، هم به حسب ظاهر، هم جمادات. یا جبال اووی معه و تای، این مسبحات در قرآن یا اون آیه به شاید بهتر از مسبحات هم باشه، ما من شیء الا یسبح بحمده، ما من شیء ولکن لا تفقهون تسبیحهم. به قول اون آقایه به آقا نجفی گفته بود فقه پیدا کن، فقه پیدا کن، بعد گفته بود ای فهمه، ای تسبیح موجوداته. به این میگن هدایت تکوینی. هدایت تکوینی رو خب عوام مردم، پی عموم مردم بخوایم معنا کنیم، همینه که همین که حضرت موسی به اون عامیه، یعنی به فرعون و فرعونیان گفت خدای شما کیه؟ گفت ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. بعد خلقت یه هدایت برای این که این موجود، این مخلوق باقی بمونه، علت مبقیه برای عالم وجود. لذا این هدایت بخوایم نخوایم برای عالم وجود هست، من جمله برای ما هست. عمق جان ما پوست و گوشت و استخوان ما، میگه لا اله الا الله. گلبل‌های سفید و قرمز، اینا خوب یه گارد نگه دار، یه گارد پخش ارزاق، بخوای شماره هم بکنی ممکن نیست، یعنی ریاض دونها فلا با حساب احتمالات بخوان گلبل‌های سفید ما یا گلبل‌های قرمز ما را بشمارن نمیشه. یه تا استکانش، یه قاشق چای خوریش میلیاردها. خب اینها زنده اند. به قول صدر المتعلهین این حیات مسابقه با شعورشونه. یک کاری روی گرده اینها خدا گذاشته. گلبال‌های قرمز پخش ارزاق میکنن، اونم دو کاره هستن میدونید دیگه، اکسیژن رو میگیره، یه عدالت حسابی هم در عمق جانشه، به اندازه احتیاج پخش میکنه در تمام بدن ما، در سلول‌ها. بعدم گاز کربن رو میگیره که اگه 5 دقیقه این سلول‌ها، 5 دقیقه کمتر این سلول‌ها این گاز کربن در جانشون باشه، این سلول‌ها میمیرن، انسان میمیره. گاز کربن رو برمیگردونه، میاره در ریه، از راه دماغ، از راه دهن بیرون میریزه. اون گارد پخش ارزاقش که دو کارم هست، اون گارد نگهبانش، این گلبلهای سفید، خب میدونید که مرتب میکروب وارد بدن ما میشه، اونم نه یکی دوتا، میلیون میلیون، از راه منافذ، مثل از راه چشم و دماغ و دهن و حالا هوا کثیف هم نباشه، حالا هوا که کثیف باشه که مثل هوای اصفهان که زهرماره، سمه، اما بالاخره هوا صاف هم باشه مرتب میکروب وارد بدن میشه. چی جلوشو میگیره؟ گلبلهای سفید. یه دفعه هم اگر نتونست یه زنگ تلگراف به مغز ما نمیتونم، همینه که تب میکنه. این تب گلبلهای سفید آدمو به تب میداره، اون تبه یه تلگرافه به مغز ما. گلبلهای سفید نمیتونن جلوی میکروب را بگیرن، براش نیرو بفرست، باید دوا بخوره اینها تقویت بشه. خب این تو بدن یه مورچه هست، میلیون ها تو بدن ما هست، ما خوابیم اما اینا برا ما کار میکنن حسابی. حتی کافر او لا اله الا الله میگه این جهد و حتی منکر خدا و علیه خدا کتاب مینویسه، اما اونا گلبلهای سفید نفرینش میکنن، گلبلهای قرمز نفرینش میکنن، مردش رو تو بره، خدا جهنمت بده، ما داریم اینقدر به تو خدمت میکنیم، تو منکر خدا هستی، خدا ما را خلق کرده برای اینکه ما اینجوری خدمت به تو بکنیم، تو کتاب علیه خدا می نویسی، سخنرانی علیه خدا میکنی. خب اینا اگرم شما حرفا قبول نکنید که سر متعلقین میگه که این گلبلهای قرمز شعور داره، اراده داره و علم داره، قدرت داره، اگه این رو قبول نکنید، بالاخره قرآن بفرماید که ما من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، که به خوبی دلالت داره اینا علم دارن، قدرت دارن، شعور دارن، اراده دارن. ما خیلی به خودمون ننازیم که ما این علم داریم، قدرت داریم، عقل داریم و امثال اینا، نه، باید بدونیم اون هدایت تکوینی مال همه موجوداته. دو، هدایت تشریعی. این هدایت تشریعی مختص به این انسانه. فضا من عقیده دارم عالم وجود تکلیف دارد، اما نه تکلیفی که ما داریم، تکلیف استکمالی. اما تکلیف داره، یعنی این گلبل‌های سفید، گلبل‌های قرمز، اینا تکلیف دارن، اینا نمیتونن به تکلیف عمل نکنن، از همین جهت معصوم هم هستن. گلبل‌های قرمز تنبلی بکنه، کار نکنه برا ما، نمیشه، حتما باید کارش انجام بده. لا یعصون ما امر الله، که راجع به ملائکه، به کارش انجام بده. اما حالا تکلیف به این معنا، تکلیف استکمالی، یک کسی بیاد دستشو بگیره بکشوندش به جایی که به جز خدا ندانه، این مختص انسانه. برای خاطر اینکه دو بعدی هم هست، عالم وجود همه یه بعدی هستند، یعنی یا ماده یا روح، مثل ملائکه یه بعدیست، بعد روحی. عالم ماده یه بعدیست، بعد ناسوتی. اما این انسان دو بعدیست، یکی بعد مادی، یکی بعد روحی. استکمالش برای اینه. لذا مثلا گلبل‌های قرمز، گلبل‌های سفید، اینا دیگه استکمال نداره. وقتی انسان خلق شده تا الان، عالم وجود خلق شده تا الان، بردن چه کار بکنن؟ یه کار انجام میدن، ترقی و تنزل و اینا هم توش نیم. مثلا یه وقتی شواره، این گلبل‌های قرمز شواره بیان پیش سلول‌ها غذاشونه بده، نه. اما این انسان استکمال داره. مثلا بعضی این حیوان‌ها از نظر استکمال خیلی بالان، ظاهرن میگن و انسان ها به بعضی از اینا از نظر مادی نرسیدن تا حالا، مثل موریانه، مثل مورچه، مثل لینگ. یک کتاب هایی در این باره نوشته، انصافا کتاب های خوبیه برای مورچه، برای موریانه، برای زنبور عسل. و راسته انسان حیران میشه در این شاهکاری که این برای خانه سازی داره، خیلی بالاست. انسان هنوز نرسیده به اونجا، ولی استکمال نداره. 10 میلیارد سال قبل این خانه می ساخته همینجور، الان هم خانه می سازه همینجور، 10 میلیارد سال دیگه هم مگر نابود بشه، قرض نسلش منقرض بشه؟ استکمال نه. اما این انسان استکمال داره. اگر بتونه این بعد ناسوتی، بعد مادی را براق بکنه، سوار این براق بشه، رسد به جایی که به جز خدا ندانه، رسد آدمی به جایی که به جز خدا ندانه، دیگه میرسه به اونجا، به قول مثنوی میگه که گفت جبریلا بیا اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم. خب این انسان هدایت تشریعی داره، یعنی کمکش میکنند برای این که بتونه براق درست بکنه، پرواز بکنه. اون چیه؟ 124,000 پیغمبر. به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اینقدرم خدا رأفت و مهربانی داره، قبل از اون که این انسان به دنیا بیاد پیغمبر رو به دنیا آورده. اول حضرت آدم اومده پیغمبر، بعد این بنی آدم اومده. به قول حضرت امام گفتن که ببین حضرت موسی را پروردگار عالم چقدر راستی لطف کرد، بزرگش کرد، زیر دست پیغمبر اکرم 12 سال شاگردی کرد، بالاخره تربیت شد، به رسالت رسید. اون وقت خطاب شد برو این فرعون را هدایت کن. اما به قول حضرت امام آیه شریفه تعریف این سفارش این فرعون بکرده، اذهب الى فرعون انه ترا و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. لعله در اینجا به معنی محبته، یعنی موسی دوست دارم این هدایت بشه، از تقاضا دارم برو هدایتش کن، اما با تلطف با مهربانی، غضب نکن، سعی سعد داشته باش، حسابی با فلاحاش بساز، خدا دوست داره این هدایت بشه. پیامبرش هم اینجوری هستن و این پیامبرها دیگه شماره هم نداره. روایت داره که این اوصیا چندین برابر این انبیا اوصیا دارن. دیگه حالا اگه شما خودتون را که هستید نبی تبلیغی هم بدونید، یعنی این روحانیت نبی تبلیغی برای پیغمبر خاتم، چنانچه اون انبیای بنی اسرائیل نبی تبلیغی برای حضرت موسی، برای حضرت نوح، برای حضرت ابراهیم، یا نبی تبلیغی. لذا در روایات داره چندین برابر اون انبیای تشریعی انبیای تبلیغی. پیغمبر اکرم یه نفره، اوصیاش 12 نفرن، اینا 13 نفر، اما روحانیت رو از زمان پیغمبر اکرم تا روز قیامت وقتی حساب بکنیم شماره دیگه نمیتونه داشته باشه. همه اینها انبیای تبلیغی. این همه ثوابم خدا به ما داده برای خاطر تبلیغمون. ما مصداق الذین یبلغون رسالات الله و یخشانه ولا یخشانه احدا الا الله. سزا از ما آخونده بپرسن چه کاره هستین، باید بگید من نبی تبلیغی پیغمبر اکرم. سزا اگرم به قول حضرت امام این روایات علما و امتی چه انبیاء بنی اسرائیل، خب همین معناشی دیگه. ایشون گفتن بعضی از روایات افضل داره، افضلش هم درسته. راستی ما اگه وظیفه شناس باشیم، اگه مبلغ باشیم، ما اگه راستی مصداق یخشان الله باشیم ولا یخشان احدا الا الله باشیم، باید هم بگیم افضلی. از دو جهت افضلی. یکی مثلا حضرت لوط، خب ناگهان پیغمبر شو، علم لدنی دیگه، علم لدنی، قدرت لدنی، عصمت لدنی، پروردگار عالم بشتا. خب در میان ما یکی بخواد مرجع تقلید بشه 70 سال باید زحمت بکشه تا بشه مثل حضرت لوط، و معلومه ما افضل از اونی. یکی هم اون لوط نبی تبلیغی حضرت ابراهیم بود، اما ما نبی تبلیغی اسلام عزیز و پیغمبر اکرمیم دیگه. پیغمبر اکرم کجا و حضرت موسی کجا، پیغمبر اکرم کجا و حضرت نوح کجا. به همون اندازه که او فضیلت داره ما هم افضلیم. ما چه کاره هستیم؟ هدایت تشریعی خدا. و این هدایت تشریعی از الطاف جلیه خدا. و اگر کسی بگه که تجلی کن رحیمیت خدا، انصافا اینجوری است دیگه. اگر شما بپرسید چه کاره هستید، من تجلی کن رحیمیت خدا، عالم وجود تجلی کن رحمانیت، اما من یه امتیاز دارم، تجلی کن رحیمیت. خب این به این میگیم هدایت تشریعی. این هدایت تشریعی اختیاری است که مثل اون هدایت تکوینی نیست، اختیاری است. و این که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، یعنی ما این که هدایت میکنیم با اختیار، مردمان که این هدایت رو قبول میکنن با اختیار، 100% اختیار. میتوانه بپذیرد، برسد به جایی که به جز خدا نداند، میتواندم نرسد، قبول نکنه، معاند بشه، عدو الله بشه، نه عدو روحانیت بشه، عدو رسول الله بشه، عدو الله بشه، سقوط بکنه، دیگه دست سقوطشه. اینم که ما نمیدونم بریم تو شعبه ها تو جبرس و میخوردن من حق ازل میدانست و گر می نخورم نمیدونم علم خدا جهل بود و این مزخرف ها هم با این حل میشه. به قول مثنوی چه خوب چه خوش میگه، این که گویی این کنم یا اون کنم، این دلیل اختیارش ایسانم. کسا ما 100% مختاریم، جبری تو کار نی، پروردگار عالم ما را مختار خلق کرده است. ما این که میتوانیم برسیم به جایی که به جز خدا نداند، ما این که قبول نکنیم اونم برسیم از نظر سقوط به جایی که به جز خدا ندانه. این انسان یا سقوط میکند یا عروج میکند، ظاهرا در جا و توقف در او ممنوعه، یا سقوط یا عروج. عروج برسد به جایی که به جز خدا ندانه، سقوط برسد ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. و بزرگان هم گفتن، روایت هم داریم، نه دیگه روایت هم داریم، قارون هنو داره میره تعظیمی، خب زمین که یه مقدار بره پای میرسه به آمریکا تمام میشه که کرویست، معنا دارد که روز به روز، سال به سال، آن به آن، قارون، فرعون، هامان رو به سقوط هست. چنانچه این انسان حتی در بهش معنا ندارد، این انسان توقف، نه آن به آن، ولا برسه به مقام لقا، اون هفت منزلی که بزرگان گفتن هفت منزل رو طی بکنه، برسه به مقام لقا، برسه به مقام فنا. به قول حضرت امام میگفتن تازه اول کاره. اینا مقدماته، کشیده به ذل مقدمه. ذل مقدمه چیه؟ سیر من الحق الى الحق. یه تو بهشتم این استکمال ها، توقف ممنوع، دیگه رو به قرب خدا، خدا غیر متناهیش از هر جهت رسیدن به قرب خدا هم به مقام قرب خدا هم متناهیش الاله ابا به قول عوام تا خدا خدایی میکنم. همه اینها اختیاره، اما هدایتش رو خدا داده از الطاف جلیه خداست. اگر انبیا نبودن، اگر آسیا نبودن، اگر روحانیت نبود، یه روایت از آقا امام زمانه، اگر روحانیت در زمان غیبت من نباشد تشیع نابود است. به چه روایت خوبی. ما آخوندا از زمان پیغمبر، مخصوصا از زمان امام صادق، ما آخوندا تشیع تا اینجا آوردیم. الحمدلله خوبم به وظیفه عمل کردیم، با هر سختی هم ساختیم. تا زمان امام زمان ما آخوندا حافظ تشیعیم الحمدلله. نه من عقیده دارم وقتی آقا امام زمان اومدن این طلبگی که از بین نمیره، باز مدرسه هست و مدرس هست و طلبه هست و میخواستم درباره اون اهدنا الصراط المستقیم معنا کنم، یعنی هدایت الهیه، یه هدایت خاصی مختص به مقربان خدا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.